بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر ایران برنامه‌ای برای عادی سازی روابط با آمریکا ندارد. جمهوری اسلامی ایران یک دیپلمات آلمانی را به خاطر آنچه که رفتار غیر دیپلماتیک او خوانده شده از ایران اخراج کرد. بر اثر انفجارهای امروز در بغداد 12 تن کشته شدند. توماج تاهباز هستم. ساعت 18:30 دقیقه است. امروز 16 دی ماه است، یک شنبه، برابر با 6 ژانویه سال 2008 میلادی. دعوتتان میکنم تا یک ساعت آینده با من و دیگر همکارانم در رادیو فردا همراه شوید در مجله شامگاهی امروز. قبل از هر چیز با مریم منظوری سری میزنیم به جهان خبرها.
با سلام. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران درباره سفر در پیش روی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه گفت سیاست‌های آمریکا در منطقه هرگز موفق نبوده است. آقای حسینی هدف از سفر جورج بوش به خاورمیانه را منزوی کردن ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در شرایط فعلی و با توجه به سیاست‌های به گفته او خصمانه آمریکا، برنامه‌ای برای عادی‌سازی روابط با آمریکا وجود ندارد. محمد علی حسینی همچنین گفت سطح گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق حداکثر در سطح سفیر خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه هدف سفرش به خاورمیانه را پیشبرد روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان و مقابله با هدف‌های خصمانه جمهوری اسلامی عنوان کرد. پرزیدنت بوش در پیام هفتگی رادیویی خود گفت در سفر به خاورمیانه از متحدان آمریکایی از جمله مصر و عربستان سعودی و از رهبران عرب خواهد خواست از مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی حمایت کنند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر منتشر شده درباره اخراج یک دیپلمات آلمانی از ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت مقامات زیربط تشخیص دادند که فعالیت‌های غیر دیپلماتیک از سوی این فرد صورت گرفته و لذا اعلام کردند که باید خاک ایران را ترک کند. سخنگوی وزارت خارجه اشاره‌ای به نام این دیپلمات آلمانی نکرد و از بیان اطلاعات بیشتر درباره او خودداری کرد. یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن جلیقه انفجاری خود در بغداد دست کم 8 تن از جمله 4 سرباز عراقی را در هنگام برگزاری مراسم روز ارتش کشت. از سوی دیگر به گفته پلیس عراق 3 تن دیگر در شمال بغداد و بر اثر انفجار بمب درون اتومبیل در بیرون یک رستوران کشته شدند و در 3 انفجار دیگر در مرکز بغداد نیز 1 تن دیگر جان باخت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارش خود اعلام کردند به رغم برخی نارسایی‌ها نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرجستان با بیشتر استانداردهای جهانی انتخابات دموکراتیک منطبق بوده و نتایج آن باید مشروع دانسته شود. این انتخابات دیروز شنبه برگزار شد. در حالی که تاکنون حدود 10% از آرا شمارش شده، کمیسیون مرکزی انتخابات صبح امروز اعلام کرد میخائیل ساکاشویلی با کسب 59% آرا از دیگران پیش است و لوان گاچ چیلادزه کاندیدای اصلی اپوزیسیون 22% آرا را کسب کرده است. ماتیاس اورسی رئیس ناظران انتخاباتی شورای پارلمان اروپا نیز از همه مردم گرجستان خواست به خاطر ثبات گرجستان و تحکیم حس اعتماد در کشور به نتیجه انتخابات احترام بگذارند. رایلا اودینگا رهبر اپوزیسیون کنیا پیشنهاد رئیس جمهور این کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. آقای اودینگا در یک کنفرانس خبری در کنیا گفت موای کیباکی رئیس جمهور این کشور نمیتواند چنین پیشنهادی بدهد زیرا او برنده انتخابات ریاست جمهوری نبوده است.
با تشکر از مریم منظوری. مجموعه مجله شامگاهی رادیو فردا مجموعه است از آنچه همکارانم برای شما تهیه کردند برای تقریبا یک ساعت آینده و از آن و در آن از جمله خواهید شنید. وضعیت فوق‌العاده سفید، نیمه شمالی ایران زیر برف فراوان. در آستانه نخستین سفر جورج بوش به خاورمیانه، هدف‌ها و دستاوردهای احتمالی در تفسیرها و تحلیل‌ها. داوطلبان در صف انتظارند، انتخابات مجلس ایران پیش روست، از اصلاح طلبان چه خبر؟ دو مرد همجنسگرا با نقاب مذهبی و عکاس ایرانی آن که تهدید به مرگ شد. همه اینها و بیشتر شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. به 7 سال پس از آغاز ریاست جمهوری جورج بوش، اینک در آستانه پایان یافتن این دوره، رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار به خاورمیانه سفر می‌کند. هدف گفتگو با مقام‌های اسرائیلی و برخی از کشورهای عربی در مورد مذاکرات صلح و آنچه رئیس جمهور آمریکا خطر ایران می‌نامد است. رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگویی با همکارم شهران طبری شرکت کرده است. نخستین پرسش به گزارش‌ها و اخباری اختصاص دارد که به گفتگوی پیش روی مقام‌های اسرائیلی با جورج بوش در مورد ایران می‌پردازند. بر اساس این گزارش‌ها، مقام‌های اسرائیلی سعی می‌کنند رئیس جمهور آمریکا را متقاعد کنند که ایران فعالیت‌های نظامی اتمی خود را از سر گرفته است. رضا تقی‌زاده از احتمال درستی یا نادرستی چنین گزارش‌هایی می‌گوید.
اسرائیلی‌ها در این مورد اطلاعات زیادی منتشر نمی‌کنند و دلایلی برای پشتیبانی از اون چیزی که ادعا می‌کنند ارائه نمی‌دهند، ولی به هر حال اظهاراتی که صورت گرفته فشارها علیه ایران رو زیادتر می‌کنه. این در شرایطی است که انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در حال انجام، انتخابات مجلس ایران در حال انجام و این مطالب شنیده میشه که احتمال داره ایران و آمریکا بخوان با همدیگه مذاکره بکنن و یا روابطشون احتمالاً به هم نزدیک بشه. البته مسائل اتمی ایران به هیچ وجه هنوز از نظر دنیای خارج حل نشده و احتمال افزایش فشارها علیه ایران همچنان وجود داره. امکان آغاز بحث در مورد تحمیل تحریم‌های تازه علیه ایران همچنان هست و اسرائیلی‌ها از این فرصت در حال به عنوان کشوری که میگن بیش از بقیه کشورها احساس خطر امنیتی می‌کنند در قبالش حساسیت دارن و این فرصتی است برای اسرائیلی‌ها که فشارها رو علیه ایران زیادتر بکنن.
از طرفی هم گفته میشه که وزیر دفاع اسرائیل میخواد آقای بوش رو راضی کنه که در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته ایران، اسرائیل به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران حمله نظامی بکنه و برای این منظور هم گفته میشه یک سلسله طرح‌هایی رو تهیه کردن، یعنی همون احتمالاتی که قبلا از اون صحبت میشد. فکر میکنید با توجه به اینکه مدت زیادی از ریاست جمهوری آقای بوش باقی نمونده، او این چراغ سبز رو به اسرائیل بده برای حمله نظامی به ایران؟
همیشه تهدید نظامی عاملی است برای افزایش فشار سیاسی و یا به نوعی افزایش شانس توفیق گفتگوهای سیاسی یا دیپلماتیک. اسرائیلی‌ها از این عامل استفاده می‌کنند که آمریکا رو برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر به ایران، حداقل بیشتر از پیش، زیر فشار بگذارن. اینکه آیا اسرائیلی‌ها مستقلاً قادر خواهند بود تاسیسات اتمی ایران رو مورد حمله قرار بدن، سوال بسیار پیچیده است و برای اون پاسخ ساده‌ای وجود نداره. اسرائیلی‌ها امکانات نظامیشون به اندازه آمریکا نیست و با توجه به اینکه تاسیسات اتمی ایران، به خصوص تاسیسات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، فقط در نطنز متمرکز نیست، این قابلیت‌ها به نظر نمی‌رسه که به صورت کامل در اختیار اسرائیل وجود داشته باشه. به نظر نمی‌رسه که اسرائیل مستقلاً قادر به این کار باشه، ولی به نوعی با اعلام این تهدیدها می‌خواد که دنیا رو متوجه این خطر بکنه و یا از این راه فشارهای سیاسی به ایران رو افزایش بده و به مردم دنیا و به خصوص به کشورهایی که با اونها در ارتباط هستن یادآوری بکنه که از نظر اسرائیل این قضیه هنوز مسئله روزه و برای اونها تمام نشده.
رضا تقی‌زاده طرف گفتگوی شهران طبری از رادیو فردا بود. اما تحلیل‌ها تنها به اینجا ختم نمی‌شوند. فشرده‌ای از برخی تحلیل‌های مطبوعاتی در این مورد را از حمید فاطمی می‌شنویم.
آیدالمنان تحلیلگر کویتی به خبرگزاری فرانسه می‌گوید هرچند کشورهای خلیج فارس از برنامه هسته‌ای ایران نگرانند، اما از نتایج بروز جنگ میان آمریکا و ایران بسیار بیشتر بیمناکند. وی میگوید نتایج چنین برخوردی از توان تحمل کشورهای عرب خلیج فارس بیرون است. محمد رکن تحلیلگر اماراتی به خبرگزاری فرانسه میگوید انتظار میرود رهبران کشورهای منطقه از جورج بوش بخواهند بر آتش تنش نظامی با ایران به دلیل عواقب آن در منطقه بیش از این ندمد. جورج بوش در سفرهای خاورمیانه‌ایش که از روز 9 ژانویه 19 دی ماه آغاز می‌شوند، ابتدا به بیت المقدس یا اورشلیم و سپس به کرانه غربی می‌رود و پس از 3 روز اقامت در اسرائیل، رهسپار کویت، بحرین، دبی، عربستان سعودی و مصر می‌شود. کشورهای عرب خلیج فارس روابط نظامی نزدیکی با آمریکا دارند و از عمده‌ترین مشتریان جنگ‌افزارهای آمریکایی به شمار می‌روند. آمریکا حدود 15,000 نیرو در کویت دارد و بحرین پایگاه ناوگان 5 آمریکاست. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ماه گذشته به کنگره این کشور اطلاع داد که دولت آمریکا به کشورهای کویت و امارات متحده عربی پیشنهاد کرده است موشک ضد موشک پاتریوت و سامانه‌های هشدار دهنده و ردگیر ضد موشک به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار بفروشد. رابرت گیتس توصیه کرد که برای جلوگیری از خطر ایران یک چتر پدافند ضد موشک در منطقه خلیج فارس ایجاد شود. آقای گیتس همچنین از احتمال فروش هواپیماهای رادار پرنده ایواکس به ارزش 400 میلیون دلار به عربستان سعودی خبر داد. محمود الرکن تحلیلگر اماراتی میگوید جورج بوش البته بیشتر علاقمند است حمایت کشورهای خلیج فارس را برای اعمال فشارهای اقتصادی و غیر نظامی بر ایران به دست آورد تا حمایت نظامی. وی میگوید امارات ممکن است با برخی از این گونه اقدامات مثلا ایجاد محدودیت‌های بانکی موافقت کند، اما تا جایی پیش نخواهد رفت که روابط اقتصادیش را با ایران قطع کند، چون به اقتصاد امارات به خصوص دبی لطمه خواهد خورد. در بعد روابط اسرائیل و فلسطین، تحلیلگران در کشورهای خاورمیانه به موفقیت جورج بوش برای اینکه روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها را به مرحله ملموس برساند خوشبین نیستند. با این حال، رهبران اسرائیل و فلسطینی از سفر جورج بوش به منطقه به گرمی استقبال کردند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به این مناطق در 9 سال گذشته است. پیش از آن بیل کلینتون در سال 1998 به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی رفته بود.
و شما در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. اوضاع نشر در ایران به نوشته روزنامه گاردین، هوای سرد و برف سنگین، ولی در گرما گرم ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی در ایران. با ما بمانید.
ما نیاز به 10 تا نیروگاه سوخت هسته‌ای داریم. این برنامه در جهت تامین نیازمندی‌های صنعتی کشور هست.
ایران بزرگترین پالایشگاه جهان یعنی پالایشگاه آبادان داشت که هرگز بازسازی نشده. ضمناً ایران میخواد در نیروی هسته‌ای پول مصرف کنه.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
غافلگیر کننده، سفید، سرد، همراه با صدای هیاهوی بچه هایی که مدرسه هایشان ناگهان تعطیل شد. ایران را اگر نه سراسر ولی نیمه شمالی آن را برف فرا گرفته است. حتما همه کسانی که در پایتخت زندگی می کنند سر صبح که بیدار شدند با منظره کم و بیش بی سابقه سالهای اخیر روبرو شدند. برف کم سابقه ای که البته نه فقط مدرسه ها را تعطیل کرده است که جاده ها و فرودگاه ها را هم مسدود کرد. ساعت پیش با فریبرز سروش روزنامه‌نگار ساکن تهران گفتگویی کردم و از اوضاع در واقع باید گفت سخت ولی سپید پایتخت و شهرهای نیمه شمالی ایران، جاده ها و فرودگاه ها پرسیدم.
اعلام وضعیت ویژه در برخی از شهرها به ویژه شهر کرج، شهریار در 30 کیلومتری تهران و همینطور حومه شهریار و شهر قزوین و شهرهای پیرامون قزوین به خاطر بارش برف سنگین حداقل در 2 یا 3 دهه اخیر بی سابقه بوده. تمامی معابر در حال حاضر پوشیده از برف و مکررن شهرداری‌ها و مسئولین راهنمایی رانندگی از مردم تقاضا می‌کنند در صورت لزوم از منازل خارج نشن و فقط برای کارهای ضروری به خیابان‌ها بیان.
برخی از جاده‌ها مثل این که مسدود شدن، آیا مسدودیت‌ها ادامه داره و اصلا کدوم جاده‌ها هستن، کدوم محورهای اصلی هستن که مسدود شدن؟
شمار مسیرهای مسدود شده علی‌رغم تلاش ماموران راهداری و به خاطر تداوم بارش سنگین برف از 16 مسیر در صبح امروز به 21 مسیر در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران افزایش یافته. پلیس راهنمایی رانندگی و همینطور وزارت راه و ترابری در اطلاعیه‌های مجزای اعلام کردند که یخبندان جاده‌ها از این به بعد در راه و مسیرهای مهمی که مسدود شدن رو اعلام کردند که این مسیرها عبارتند از کرج، چالوس، حراج، فیروزکو، صابر تهران، قم به تهران، اسالم به خلخال، فیروزآباد، قزوین به رشت، قزوین به تهران، قزوین به تاکستان و همینطور قزوین به بوئینزهرا.
آقای چروش، گفته میشه تازه از این ساعت به بعد هوا قراره به شدت سرد بشه.
بله، سازمان هواشناسی هم اطلاعی مجزا منتشر کرده و از کاهش 5 تا 10 درجه دما طی ساعات آینده خبر داده. در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم حداقل دمای شهر تهران مطابق اعلام اداره هواشناسی به 7 درجه زیر صفر میرسه. شرکت گاز هم به خاطر کاهش شدید دمایی که در نیمه شمالی و شمال غرب کشور رخ داده مکررن تقاضای صرفه‌جویی در مصرف گاز رو از رسانه‌ها پخش میکنه و بیم اون هست که برق هم به خاطر بارش برف سنگین روی کابل‌های انتقال فشار قوی برق جریان برق هم بیمیون هست که قطع بشه.
پروازهای بین المللی هم مثل این که توی تهران و برخی از شهرهای بزرگ متوقف شدن تا ظهر، البته بر اساس اخبار تا ظهر در واقع متوقف شده بودن. آیا الان پروازی صورت میگیره؟ شما اطلاعات بیشتری دارید؟
من تماسی داشتم با فرودگاه بین المللی مهرآباد، همینطور فرودگاه بین المللی امام خمینی. اعلام شد که تمامی پروازها از مبدا فرودگاه مهرآباد و امام خمینی تهران به 16 فرودگاه دیگر در داخل کشور، به ویژه فرودگاه‌های جنوب و غرب کشور، به حالت تعلیق در اومده و تعداد زیادی از مسافران که در حال حاضر در این دو فرودگاه سرگردان هستند.
و آخرین که از بیخانمان‌ها چه خبر و چه امکانی برای اسکان موقتی کارتون خواب‌ها و بیخانمان‌ها گرفته شده؟
از یکی دو سال قبل شهرداری تهران با کمک سازمان بهزیستی 6 منطقه رو 6 گرمخانه رو اهداف کرد برای اسکان موقت بیخانمان‌ها و خیابان خواب‌ها. بر اساس اونجایی که من اطلاع دارم، در حال حاضر ظرفیت تمامی این 6 گرمخانه که در 6 گوشه شهر بزرگ تهران قرار دارند تکمیل هست، به طوری که افراد علاوه بر استفاده از تختها روی راهروها و روی زمین این گرمخانه هم در حال حاضر اسکان داده شدند. به اینها یک وعده غذای گرم میدن. سازمان بهزیستی برای معتادان خیابان خواب و در واقع معتادان خطرناک خدمات همچون توزیع سرنگ رایگان هم در این گرمخانه‌ها در نظر گرفته که خطر مرگ و میر ناشی از سرما رو به حداقل برسونند در شهر تهران.
شما هم اگر بی خانمان یا کارتون خوابی را در خیابان‌ها دیدید، به خصوص که موج سرمای شدید تازه در راه است، حتما با مددکارها یا مراکز خدماتی شهرداری تماس بگیرید. فریبرز سروش در گفتگو با ما از آخرین اوضاع تهران میگفت و شهرهای نیمه شمالی ایران. در ضمن فردا مدارس ابتدایی و راهنمایی در تهران تعطیلند که حتما خبر خوشی بود برای مدرسه بروها. چنانچه با بارش برف، به دلیل بارش برف با مشکلاتی احتمالی روبرو هستید، با ما تماس بگیرید و از آنها بگویید. 2042-02-21-12-41-13.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات پیش روی مجلس در ایران، این بار با برنامه‌ای که ائتلاف اصلاح طلبان آن را برنامه‌ای جدید برای ایجاد یک مجلس مقتدر نامیده است. اهداف این برنامه نو حاکمیت قانون، گسترش و نهادینه کردن آزادی‌های مدنی و تحقق ایده مردم سالاری عنوان شده است. از این ائتلاف نچندان نو و این برنامه جدید در گزارشی که همکارم بهروز کارونی در گفتگو با حمید محمدی روزنامه‌نگار ساکن تهران تهیه کرده است بیشتر بشنویم.
ثبت نام داوطلبان نمایندگی دور هشتم مجلس شورای اسلامی از دیروز 15 دی ماه در ایران آغاز شد. مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی دور هشتم مجلس شورای اسلامی روز 21 دی ماه به پایان می رسد. آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس در حالی آغاز شده است که جناح‌های گوناگون سیاسی در جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش فعالیت‌های خود را برای کسب کرسی‌های هرچه بیشتر مجلس شروع کردند. در این میان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان دیروز شنبه در تهران از زبان دو تن از اعضای خود، عبدالله ناصری و حبیب الله بی‌طرف، برنامه کامل این ائتلاف را برای مجلس هشتم اعلام کرد. حمید محمدی روزنامه‌نگار در تهران که در نشست مطبوعاتی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان شرکت داشت، در مورد نکات و رؤوس مهم برنامه اصلاح طلبان برای مجلس هشتم به رادیو فردا میگوید:
برنامه ستاد ائتلاف اصلاح طلبان به منظور بعد از در واقع پیروزی و کسب اکثریت در مجلس هشتم تدوین شده. این برنامه در چند سرفصل هستش: سرفصل امور اجتماعی، امور اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی، امور دفاعی و امنیتی. اینا مهمترین بندهاش هستش که حالا قول دادن اصلاح طلبان که در فاز کسب اکثریت مجلس هشتم اینها رو عملی بکنن.
آقای محمدی به این پرسش که در مقایسه با دوره‌های ششم و هفتم مجلس چه مواردی به برنامه اصلاح طلبان افسوده شده و یا از آن کاسته شده است، پاسخ می‌دهد:
طلبان در واقع وعده دادن که در سطح پیروزی انتخابات مجلس برنامه‌های قضایی و امنیتی رو هم وارد برنامه‌های خودشون می‌کنن. وضع قوانین و مصوباتی که احتمالاً بتونه در حوزه‌های قضایی هم تأثیر بذاره، از جمله بحث مبارزه با خشونت‌ها، خشونت‌های اجتماعی و مقابله با خشونت‌های اجتماعی که این روزها در تهران وجود داره و در سایر شهرهای کشور، علاوه بحث مقابله با فریبکاری و ارائه آمارهای دروغ.
در همین حال برخی از تحلیلگران با توجه به کارنامه اصلاح طلبان در زمینه شعارهای انتخاباتی عنوان شده از سال 1376 تا کنون نسبت به توان آنها در اجرای برنامه‌هایشان ابراز تردید کردند. حمید محمدی به این پرسش که اصلاح طلبان تا چه اندازه می توانند به رد نشدن صلاحیت نامزدهایشان امیدوار باشند پاسخ می دهد.
اصلاح طلبان و شخصیت های تأثیر گذارشون رایزنی های گسترده ای رو با مقامات تأثیر گذار و ارشد نظام شروع کردن برای اینکه رد صلاحیت ها در انتخابات مجلس فرستان به حداقل خودش برسه. چیزی که هم دیروز آقای ناصری به عنوان سخنگو اعلام کردن، گفتن که در صورتی که انتخابات مجلس هشتم یک انتخابات مطابق انتخابات مجلس هفتم باشه، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان یک تصمیم دیگه اخذ میکنه برای شرکت در انتخابات.
به گفته حمید محمدی به نظر میرسد اصلی ترین سیاست اصلاح طلبان مشورت های محمد خاتمی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی با مقام های ارشد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کسب تضمین های لازم جهت قلقم نشدن نامزدهای اصلاح طلبان باشد.
ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات پیش روی مجلس و برنامه این ائتلاف برای پیروزی در آن گزارشی بود از بهروز کارونی. اینها و بیشتر در وبسایت رادیو فردا با ما بشنوید و بخوانید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
یک نشریه مهم بریتانیایی و اوضاع نشر در ایران. روزنامه گاردین امروز گزارشی در مورد وضعیت نشر در ایران منتشر کرده است. گزارشی که از پایان اشتیاق به شعر و ادبیات در ایران میگوید. نویسنده گاردین می نویسد به عنوان یک روزنامه نگار حوزه ادبیات در ایران همواره در این فکر بوده که چرا همزمان با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1384 اشتیاق ایرانیان به ادبیات به پایان رسیده است. ترجمه و تخلیص گزارش گاردین را از مریم منظوری می شنویم.
به گزارش روزنامه گاردین، زمانی شاعران نامداری چون حافظ، مولوی و خیام در زندگی روزمره مردم ایران حضور داشتند و اشعارشان حتی در دورافتاده ترین مناطق از زبان مردم بیان میشد. اما امروز در کشوری که زمانی با ادبیاتش شناخته میشد، کتاب جایگاه خاصی ندارد. نویسندگان در چاپ آثار خود با مشکلات زیادی مواجهند و سختگیری‌های دولت محمود احمدی نژاد نشر را با بحران مواجه ساخته است. در این مطلب در ادامه به نقل از محمود دولت آبادی نویسنده مشهور گفته می شود مسئولان دولت نه تنها از فعالیت ناشران جلوگیری کردند بلکه آنان را در موقعیتی قرار دادند که تمایلی هم به نوشتن نداشته باشند. آقای دولت آبادی در اعتراض به سختگیری های دولتی کتاب اخیر خود را برای چاپ در اختیار هیچ ناشری نگذاشته است. به نوشته روزنامه گاردین در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی ادبیات ایران فرصت تجدید حیات یافت، اما بهار ادبیات زمان خاتمی به سرعت به پایان رسید. فصل جدیدی از سانسور با آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. وزارت فرهنگ ارشد اسلامی قانون جدیدی را حاکم ساخت که می گفت مجوز کتاب‌های قبلاً چاپ شده باید دوباره تایید شود که در نتیجه آن بسیاری از کتاب‌ها برای چاپ یا تجدید چاپ نامناسب شناخته شدند. بسیاری از آثار کلاسیک جهان، رمان‌های معاصر و بسیاری از کتاب‌های پرفروش بین‌المللی ممنوع شدند. از جمله ترجمه فارسی قمارباز، شاهکار داستایوفسکی، رمان پرفروش دختری با گوشواره مروارید، اثر تریسی شوالیه، گوربگور اثر ویلیام فالکنر و برخی کتاب‌های ویرجینیا وولف، مارگارت دوراس، دن براون و وودی آلن. اخیراً هنگامی که وبسایت تابناک وابسته به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران کتاب خاطرات روسپیان غمگین من اثر گابریل گارسیا مارکز را ضد اخلاقی خواند، چاپ دوم این کتاب از انتشار باز ماند. هرچند این کتاب چندین ماه قبل مجوز چاپ دریافت کرده بود و چاپ اول آن به سرعت در ایران نایاب شد. این فشارها شامل کتاب‌های ایرانی هم می‌شود. خروس نوشته ابراهیم گلستان توقیف شده است. این کتاب در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی مجوز چاپ دریافت کرده بود. به علاوه چاپ تقریبا تمامی کتاب‌های صادق هدایت ممنوع است. به نوشته این گاردین، مشتبه پور محسن که انتشار مصاحبهش با ساقی قهرمان، شاعر ایرانی همجنسگرای مقیم کانادا در روزنامه شرق به تعطیلی این روزنامه منجر شد، میگوید تقریبا 9 ماه است که ترجمهش از کتاب مرد بدون کشور اثر کرت وانگت را به وزارت ارشاد داده و هنوز پاسخی نگرفته است. این مطلب در پایان میگوید انتظار طولانی تنها مشکل نویسندگان ایرانی نیست و به یعقوب یادعلی نویسنده دیگری اشاره میکند که به خاطر برخی قسمت‌های کتابش آداب بیقراری که با مجوز به چاپ رسید 40 روز را در زندان گذراند. رضا قاسمی رمان نویس مشهور مقیم پاریس به خاطر فرار از سانسور دولتی و مراحل کسب مجوز اخیراً رمان تازه خود به نام وردی که بره‌ها می‌خوانند را به شکل رایگان بر شبکه اینترنت قرار داده و با استقبال بسیاری از وبلاگ نویسان ایرانی مواجه شده است.
مریم منظوری و ادبیات در ایران و اما عکاسی ایرانی در هلند و البته عکاسی که این روزها پر سر و صدا شده چرا که دوباره به موضوع مرز آزادی بیان و نقد آموزه‌های مذهبی در کشور هلند دامن زده است. آثار یک عکاس ایرانی مقیم هلند که درباره مردان همجنسگرا است. محمد رضا کاظمی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
Oh Allah. As I lie here wounded, my spirit broken, I hear in my head the judge's voice as he pronounces me guilty.
فیلم سابمیشن یا فرمانبرداری که 3 سال پیش توسط تئو وان گوک کارگردان هلندی ساخته شد، حول موضوع اسلام و خشونت علیه زنان می‌گردد. از جمله نکات بحث برانگیز این فیلم صحنه ای است که در آن یک زن نیمه اوریان که بر بدنش آیه های قرآن حک شده در حال نماز خواندن نشان داده می شود. تئو وان گوک به خاطر ساخت این فیلم در روز 2 نوامبر 2004 در شهر آمستردام توسط یک مسلمان افراطی به قتل رسید. اکنون مقامات هلندی نگران آن هستند که این حادثه بار دیگر در کشورشان اتفاق بیفتد. البته این بار برای یک عکاس ایرانی الاصل. خانم 34 ساله‌ای که خودش را سوره هرا می‌نامد، قصد داشته در قالب مجموعه تصاویری از مردان همجنسگرا تصویر 2 مرد همجنسگرا را به نمایش بگذارد که نقاب محمد پیامبر اسلام و علی امام نخست شیعیان را بر چهره دارند. خانم هرا به روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز گفته است هدفش از این کار نشان دادن رفتار ریاکارانه با موضوع همجنسگرایی در کشورهایی همانند ایران است. ویم وان کریمپن مدیر موزه شهر لاهه ابتدا از مجموعه تهیه شده توسط سوره هرا تمجید کرده و آن را مجموعه استثنایی خوانده بود، ولی بعداً اظهار داشت که از نشان دادن تصویر مردان نقابدار معذور است، چرا که افرادی در جامعه هلند هستند که ممکن است آن را توهین‌آمیز تلقی کنند. علاوه بر ماجرای اتفاق افتاده برای تئو وان گوک، اعتراضات مسلمانان در سرتاسر جهان به چاپ کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام توسط یک روزنامه دانمارکی نیز سبب شده تا مسئولان موزه شهر لاهه در نمایش آثار عکاس ایرانی تردید نشان دهند. در پی تصمیم مدیر موزه شهر لاهه برای کنار گذاشتن تصویر بحث برانگیز، خانم هرا به نشانه اعتراض از نمایش آثار خود در این موزه صرف نظر کرد. ولی چیزی نگذشت که ران تیتیان، مدیر موزه شهر گودا، پذیرفت که مجموعه آثار عکاس ایرانی را به طور کامل به نمایش بگذارد. ولی تصمیم آقای تیان سبب شد تا وی نیز همانند سوره هرا از سوی افراد ناشناس به مرگ محکوم شود. خانم هرا که اکنون از ترس جانش در خفا زندگی می کند، مدیر موزه شهر لاهه را به تسلیم شدن در برابر اسلامگرایان و سانسور محکوم می کند. ولی اقدام مسئولان موزه لاهه نه تنها از سوی روزنامه فولکس کرانت اقدامی بسیار حرفه‌ای خوانده شده، بلکه توسط برخی سیاستمداران هلندی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. ساندی تایمز می نویسد برخی این سیاستمداران را به بی‌توجهی به فرسایش آزادی بیان متهم می کنند، ولی ظاهرا این افراد قصد دارند از درگیری پرهیز کنند.
گزارش را شنیدیم از محمد رضا کاظمی. همچنان با ما بمانید. این رادیو فرداست و اینک ساعت در ایران 19 است، هفته بعد از ظهر. یک بار دیگر عصر شما بخیر در این روز برفی که لحظه به لحظه هم سردتر می شود، اما مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان گرم گرم است. در ادامه خبرها را خواهیم شنید از نیما تمدن و بعد از آن هم مجله پنجدری و اخبار ورزشی از جمله برنامه هایی خواهد بود که در نیم ساعت آینده خواهید شنید. نیما تمدن از شما بخیر.
با سلام. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سخنان امروزش در جمع خبرنگاران درباره سفر در پیش روی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه گفت سیاست‌های آمریکا در منطقه هرگز موفق نبوده است. آقای حسینی هدف از سفر جورج بوش به خاورمیانه را منزوی کردن ایران توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت در شرایط فعلی و با توجه به سیاست‌های به گفته او خصمانه آمریکا برنامه‌ای برای عادی سازی روابط با آمریکا وجود ندارد. آقای حسینی همچنین افزود سطح مذاکرات ایران و آمریکا درباره عراق حد اکثر در سطح سفیر خواهد بود. اما رئیس جمهوری آمریکا شنبه شب هدف سفرش به خاورمیانه را پیشبرد روند صلح میان اسرائیل و فلسطینیان و همچنین مقابله با هدف‌های خصمانه جمهوری اسلامی عنوان کرد. آقای بوش در پیام هفتگی رادیویی‌اش گفت در سفر به خاورمیانه از متحدان آمریکا از جمله مصر و عربستان سعودی و دیگر رهبران جهان عرب خواهد خواست از مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها حمایت کنند. یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن جلیقه انفجاری خود در بغداد امروز دست کم 8 نفر از جمله 4 سرباز عراقی را در هنگام برگزاری مراسم روز ارتش کشت. به گفته شاهدان هدف این بمبگذار گروهی از سربازان بودند که در خارج از ساختمان محل برگزاری مراسم در حال شادمانی و پایکوبی بودند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گزارشی اعلام کردند به رغم برخی نارسایی‌ها نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرجستان با بیشتر استانداردهای جهانی انتخابات دموکراتیک منطبق بوده است و نتایج آن باید مشروع دانسته شود. این انتخابات دیروز شنبه برگزار شد. در حالی که تاکنون حدود 10% از آرا شمارش شده، کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد میخائیل ساکاشویلی با کسب 59% آرا از دیگران پیش است و لوان گاچه چیلاتزه کاندیدای اصلی گروه های اپوزیسیون 22% آرا را کسب کرده است. در سوی دیگر جهان و در قلب قاره آفریقا رایلا اودینگا رهبر اپوزیسیون کنیا پیشنهاد رئیس جمهور این کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. آقای اودینگا در یک کنفرانس خبری در کنیا گفت موای کیباکی رئیس جمهور این کشور نمیتواند چون این پیشنهادی بدهد زیرا او برنده انتخابات ریاست جمهوری نبوده است. آشوب‌هایی که به دنبال انتخابات روز 27 دسامبر در کنیا آغاز شد تا به حال بیش از 300 کشته بر جای گذاشته است. بنابر ارزیابی سازمان ملل بر اثر این خشونت‌ها تا کنون حدود 250,000 نفر در کنیا جابجا شدند. توماج
با تشکر از شما ما دوباره به این گوشه دنیا باز می‌گردیم. به خاورمیانه رهبران احزاب اصلی در سوریه و لبنان به جمع حامیان طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری آینده لبنان پیوستند. مجلس لبنان نیز که پیشتر در انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری ناکام مانده بود اعلام کرد هفته آینده انتخاب ژنرال میشل سلیمان را تایید خواهد کرد. مهین گرجی.
منابع دیپلماتیک در قاهره از توافق رهبران احزاب اصلی سوریه و لبنان با طرح پیشنهادی اتحادیه عرب برای حل بحران لبنان خبر می‌دهند. به گزارش رویترز از قاهره در طرح وزرای امور خارجه اتحادیه عرب یک دولت اتحاد ملی در لبنان زمام امور را به دست می‌گیرد که در آن هیچ کدام از احزاب سیاسی نمی‌توانند در تصمیمات این دولت اعمال نفوذ کرده و یا مانع از به تصویب رسیدن آن شوند. وزرای خارجه اتحادیه عرب همچنین از میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهوری آینده لبنان حمایت کرده و میگویند که او میبایست تصمیم گیرنده نهایی در همه امور باشد. سعد الحریری رهبر حزب اکثریت حاکم بر پارلمان لبنان در بیانیه ای رسمی ضمن اعلام حمایت از این تصمیم اتحادیه عرب گفته است که مردم لبنان باید به این تصمیم اتحادیه عرب به عنوان یک موفقیت در جهت منافع لبنان احترام بگذارند. از سوی منابع دیپلماتیک عرب میگویند که سوریه به عنوان اصلی ترین کشور خارجی حمایت کننده از گروه های مخالف دولت لبنان نیز با این طرح وزرای خارجی اتحادیه عرب که به گروه های مخالف حق وتو نمیدهد موافقت کرده است. به گفته مقامات عربی همزمان با این توافق ها قرار است عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب برای انجام مذاکرات بیشتر با گروه‌های سیاسی در لبنان این هفته راهی بیروت شود. بحث درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان در ماه‌های گذشته به مجادله میان سوریه و لبنان از یک سو و ایالات متحده با همپیمانان اروپایی و عربش از سوی دیگر بدل شده بود. گزارش‌های دریافتی هاکیست اگرچه همه گروه‌های سیاسی با انتخاب ژنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهوری آینده لبنان به توافق رسیدند، اما انتظار نمی‌رود تا پیش از روشن شدن همه جزئیات این طرح از جمله مشخص شدن بدنه اصلی دولت آینده رأی‌گیری انجام شود. این در حالی است که بر اساس طرح پیشنهادی اتحادیه عرب مقدمات برای برگزاری انتخابات باید سریعاً فراهم شود. پارلمان لبنان نیز که پیش از این 12 بار در رأی‌گیری برای کاندیدای ریاست جمهوری آینده ناکام مانده بود، هفته آینده ریاست جمهوری ژنرال سلیمان را تایید می‌کند.
ظاهراً به پایان دوره بی‌رئیس جمهوری در لبنان نزدیک می‌شویم. با حضور ژنرال میشل سلیمان که رهبران سیاسی اصلی در سوریه و لبنان با انتخاب او موافقند، گزارش شنیدیم از مهین گرجی. در ادامه سهراب سلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و رئیس انجمن خانه تئاتر مهمان برنامه پنجدری است. برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا به میزبانی کیانوش فرید. البته اول با نگاهی به آخرین اخبار فرهنگی ایران در هفته‌ای که گذشت.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این سهن سهن منه، حق منه، عشق منه، من سهن نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری این هفته خواهیم شنید: برگزاری جشن بازیگر از سوی خانه سینما، انتشار یک نشریه تازه ادبی و هنری، برگزاری دومین جایزه ادبیات نمایشی، انتخاب مترجم ایرانی مارکز به عنوان مترجم سال و معرفی برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ادبی اصفهان. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز سهراب سلیمی بازیگر و کارگردان تئاتر و رئیس انجمن کارگردانان خانه تئاتر مهمان برنامه پنج دری است. در دومین جشن بازیگران سینمای ایران که شب گذشته برگزار شد، 14 هنرپیشه سینمای ایران مورد تقدیر قرار گرفتند. امین تارخ، مهدی هاشمی، داریوش ارجمند، گلچهره سجادیه، سعید پورصمیمی، جمشید هاشمپور، فرامرز غریبیان، هما روستا، حمیده خیرآبادی، مهدی ودادیان، اصغر بیچاره و مرتضی احمدی بازیگرانی بودند که به عناوین مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند. در دومین جشن بازیگران سینمای ایران علاوه بر بازیگران، از عبدالله اسکندری چهره پرداز و نعمت حقیقی فیلمبردار به دلیل تاثیرگذار بودنشان بر کار بازیگری تقدیر شد. در این مراسم نویسندگان و فیلمسازانی چون محمود دولت‌آبادی و ناصر تقوایی نیز حضور داشتند و یاد اکبر رادی نمایشنامه نویس فقید که 2 هفته پیش درگذشت گرامی داشته شد.
پنج دری.
اولین دوره شماره جدید مجله فرهنگ اجتماعی تازه با سردبیری بهروز افخمی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و نماینده تهران، در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد. بهروز افخمی خود در گفتگوی با رادیو فردا درباره این مجله و هدف از انتشار آن گفت:
مجله تازه در واقع مجله فرهنگی هنریه که میل داریم به تدریج
متمرکز بشه روی مسئله داستان کوتاه و داستان برای فیلم و اساساً هنر داستان نویسی و درام پردازی، یعنی مسائل مختلفی که مربوط به داستان و داستان پردازی چه کسایی که در کار فیلم هستن و بلوش داستان پردازی برای فیلم کار میکنن، از کارگردان و فیلمنامه‌نویس تا بازیگرها، کسایی که به هر حال داستانا رو شکل میدن، تا مثلا در زمینه ادبیات داستان کوتاه و حتی تو زمینه شعر و آهنگ بخشایی که مربوط به داستان پردازی میشه، یعنی شعر و ترانه هایی که داستانی تعریف میکنن. خلاصه وضعیت زمینه داستان پردازی انقدر زیاده که من فکر میکنم که میشه یه مدلی کم و بیش تخصصی به داستان بپردازه به شکل‌های مختلفی که ظهور پیدا میکنه، حتی در شکل مثلا گزارش یک مسابقه ورزشی.
وی درباره مطالب نخستین شماره دور جدید مجله تازه به رادیو فردا گفت:
در شماره اول بیشتر در واقع متمرکز شده بازیگرها و بازیگرای مختلفی که توی فیلم‌های ایرانی و خارجی بازی کردن برای نقش‌های داستانی و نقش‌هایی که بعضیش مثلا واقعی بوده، نوع زندگیشون، مسائلی که ارتباط با به اصطلاح ورزش و گزارش برنامه‌های ورزشی رو به صورت جذاب و داستانی در آورده. در زمینه موسیقی هم همینطور یه خورده به خواننده‌های جدید و ترانه‌سراهایی که اشعاری ساختن که این اشعار زمینه داستانی داره پرداختیم، ولی امیدواریم که از شماره‌های بعد یه خورده بیشتر به زمینه ادبیات داستانی هم بپردازیم، داستانی که شکل مکتوب داره و در حال تو عرصه‌های مختلف داستان پردازی کارمون رو گسترش بدیم.
از این پس مجله تازه به صورت ماهانه منتشر می‌شود.
پنج دری
دومین دوره انتخاب آثار ادبیات نمایشی که در پی درگذشت اکبر رادی نمایش نام نویس سرشناس به یاد بوده وی نیز اختصاص یافته بود، هفته گذشته در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در این مراسم قطب دین صادقی، علیرضا نادری و ایرج راد با بیان خاطراتی از نقش و جایگاه اکبر رادی در تئاتر ایران سخن گفتند. در ادامه این مراسم جوایز برگزیدگان دومین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی در بخش نمایشنامه‌های منتشر شده و منتشر نشده اهدا شد. قطب‌الدین صادقی، یکی از اعضای هیئت داوران، درباره جایزه ادبیات نمایشی و کموکیف کارهای شرکت کرده در این دوره گفت:
سال دومی سالی است که مسابقه نمایشنامه‌نویسی برگزار میشه و کسی که مسئول این هست خانه تئاتر، یه نهاد کاملا صنفی و انجمن نمایشنامه‌نویسی که وابسته به خانه تئاتر مسئولیت این کار به عهده گرفته. من یکی از داورا بودم، 5 نفر بودیم و در 3 دسته آثار رو داوری کردیم. دسته اول نمایشنامه‌های کوتاه بود، دسته دوم نمایشنامه‌های بلند هرگز چاپ نشده و دسته سوم نمایشنامه‌های چاپ شده. مجموعاً 300 نمایش بود که از بین اینها تونستیم با کدگذاری و بدون که عنوان یا حتی نام نویسنده رو بدونیم آثار رو گزینش بکنیم و 5 نفر داور بودیم و نهایتاً دیروز برندگان اعلام شد. چیزی که مایه بسیار خوشحالی بنده است اینه که نویسندگان بسیار جوان با استعدادی از ملایر، از مشهد، از شیراز، از شهرهای دیگه که حتی اسمشون هم نشیده بودیم، بلکه کسانی که سالها می‌نویسن چیره شدن و جوایز از آن خود کردن. یک تکثر دیدگاه بود، یک تکثر تکنیک بود و یک دو عنصر آزادی و خلاقیت که اینها بدون خودسانسوری یا بدون اینکه در این جریان تبلیغ بکنن خواسته بودن واقعا یک اثر دراماتیک نوین بنویسن و نقشی در خلاقیت های فرهنگ دوران خودشون داشته باشن.
اعضای اینترنت شبکه جهانی مترجمان حرفه‌ای هفته گذشته امیر فتانت را به عنوان مترجم سال 2007 برگزید. آقای فتانت چندی پیش کتاب خاطرات روسپیان صدازده من اثر مارکز را به فارسی ترجمه و در ایران منتشر کرد. اما این کتاب با فاصله کمی پس از انتشار به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمع‌آوری شد. امیر فتانت در پی ممنوع شدن این کتاب ترجمه خود را در اینترنت منتشر کرد. عنوان افتخاری مترجم سال به پاس تلاش‌ها و گاه از خودگذشتگی‌های فردی مترجمانی داده می‌شود که مورد توجه مطبوعات بوده و به افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت مترجمان و امر ترجمه کمک کردند.
پنج دری
برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ادبی اصفهان در رشته های رمان، مجموعه داستان، داستان کوتاه، نقد ادبی و ادبیات کودک و نوجوان معرفی شدند. در بخش رمان مارها تشنه‌اند نوشته امیر محمد اعتمادی، سالمرگی نوشته اصغر الهی و خاطرات سرد اثر شیبا کریمی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. در بخش مجموعه داستان هیئت داوران هیچ اثری را حائز رتبه اول ندانست و دو مجموعه داستان مورچه هایی که پدرم را خوردند نوشته علی قانه و شازده ناقص نوشته طلا حسن نژاد را به عنوان آثار برگزیده معرفی کرد.
چهره هفته.
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با سهراب سلیمی، بازیگر و کارگردان تئاتر و رئیس انجمن کارگردانان خانه تئاتر. سهراب سلیمی متولد 1329، آنطور که خود میگوید از 7 سالگی به روی صحنه تئاتر رفته است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
ما از اولین نشانه های علاقتون به تئاتر بگین، از کجا شروع شد، چی شد که اصلا دلبسته تئاتر شدین و همینطوری اشارهی بکنید به تحصیلات آکادمیکتون در این زمینه.
اولین نشانه ها یا اولین رد پای من در کار تئاتر برمیگرده به سال 1336، زمانی که در واقع 7 سالم بود، در دبستان سال اول دبستان رو طی کردم. در حال معلمی داشتم به نام آقای نظری نامی که معمولاً در 5 شنبه‌های هر هفته مدرسه در واقع میشه گفت صبح فقط اختصاص پیدا میکرد به فوق برنامه های بربچه ها زیر نظر همین آقای نظری. در اونجا بودش که در حال این معلم تشخیص داده بود که من دارای استعداد و توانایی های هستم که میتونم در فوق برنامه 5 شنبه‌ها حضور داشته باشم برای دکلمه و یا بازی های متنوعی که به حال ایشون طراحی میکرد. این زمینه باعث شد که تقریبا میتونم بگم که امروز تحقیقا تا الان که دارم با شما صحبت میکنم هرگز از فضاهای روزمره، ماهانه و سالانه تئاتر دور نبودم. بعد از اینکه از شهرستان ارومیه، چون بابای من کارگر صنایع غنسازی بود، انتقال پیدا کردیم به خراسان. در خراسان این مسئله تشدید شد تا کلاس 11 دبیرستان که در شهرستان تربت حیدریه تحصیل می‌کردم. بعد از اینکه دوران دبیرستانم به اتمام رسیدم که دوران 12 دبیرستان رو من میشه گفتش که در شهرستان کرمانشاه به سر بردم و در دبیرستان راضی هم با آخرین در واقع دستاوردهای کار تئاتری به هر حال راهی تهران شدم و شرایط رو آماده می‌کردم برای ورود به دانشگاه. البته بعد از 2 سال دوران کارگری در کارخانه چیزسازی تهران و سپری کردن در واقع خدمت سربازی، در تمام دوران خدمت سربازی هم به کار تئاتر پرداختم. با توجه به اینکه دوستان ارزشمندی همچون آقای رضا قاسمی و آقای فرهاد مجدآبادی که در اون مقطع از سر وظیفه بودن و در شاه وجود داشتن، بعد از اون دوران خدمت سربازی با آشنا شدن با این دوستان هنرمندم که از من پیشوتر و جلوتر بودن و دوران تحصیلی دانشگاهیشون رو به اتمام رسونده بودن، وارد تهران شدم و زمین کارهای تئاتریم رو میشه گفتش که در ابتدا پیش دانشگاه در تالار فردوسی دانشگاه تهران با نمایشنامه صیادان، محاق، مسافران مرد در پاییز آقای رادی شروع کردم و بلافاصله جزو یکی از کسایی بودم که به وسیله هیئت انتخاب اداره برنامه‌های تئاتر تقریبا در شرایط سن سال 21 سالگی وارد حوزه اداره برنامه‌های تئاتر شدم. دارم با شما صحبت میکنم میتونم بگم یکی از کسایی که تأثیر بسیار بسیار بالقوه‌ای در من گذاشت بعد از همبازی شدن با پرویز فنی‌زاده در نمایشنامه سرباز لافتن تیتوس ماکسیموس بلوتوس به کارگردانی مرحوم خلیل موحد دیماغانی که آقای پروپردین خسروی که تازه از فرنگ برای تحصیلات عالیش رفته بود مورد توجه ایشون قرار گرفتم و ایشون ضمن این که من رو دعوت به گروهش کرد بسیار تشویق و ترغیبم کرد برای ورود به دانشگاه و از اون به بعد استاد مسلم و معلم همیشه تئاتر من و آنچه که امروز دارم بدون کوچکترین در واقع حاشیه رفتن مدیون این مرد هستم.
از تجربه اولیه کارتون برای ما بگین، به شکل حرفه‌ای چه نمایشنامه‌ای بود، تو چه سالی بود، با چه کسانی کار کردین و بازتابش اون سالها چطور بود؟
سال 1352 اولین دستاورد کار حرفه‌ای من به معنای واقعی بعد از در کنار قرار گرفتن هنرپیشه و هنرمند توانای در واقع تئاتر ایران مرحوم پرویز فنی‌زاده بود که در اون نمایشنامه‌ای که عرض کردم سرباز لافسان تیتوس ماکسیموس پلوتوس به کارگردانی خلیل موحدی مقانی همبازی شدم با مرحوم پرویز فنی‌زاده، سرکا خانم هما روسا، آقای هرمز هدایت، مرحوم محمد رضا کلاه‌دوزان، خانم نازی حسنی، آقای هادی اسلامی مرحوم. این اولین در واقع میشه گفت سند افتخار و فراگیری من بود در کنار بازیگر توانایی مثل پرویز فنی‌زاده و میشه گفتش که از اونجا به بعد بود که همواره من تئاتر رو به صورت جدی‌تر و با نگاه بسیار هوشمندانه‌تر جدای از شرایط غرایز حسی به صورت کاملا تفکری دنبال کردم.
کار کارگردانی رو از چه دوره‌ای شروع کردین و اشاره بکنید به اولین کاری که به روی صحنه بردین؟
چه گفتش که تقریبا پیش از انقلابم نمایشنامه‌های کمی رو کارگردانی نکردم. اونطور کارگردانی اکادمیک و از داشته‌های علمی کامل برخوردار نبود. بیشتر میشه گفت گرایش‌های حسی مثلا آثار دکتر غلامحسین ساعدی رو، آقای رادی رو، آقای اسماعیل خرج رو به صحنه کشیدم. اما در مقطعی که دیگه وارد فاز دانشگاه شدم متأثر شدم از توانایی های کارگردانی های آقای رفتدین خسروی و یا گونه های در واقع در همین ردیف همچون آقای حمید سمندریان، آقای بهرام بیزایی که تأثیرات در خود توجهی ندن گذاشتن که در رأس همه اینها آقای رفتدین خسروی بود که در دوران دانشگاه درس دادن به اولین کار تجربی که متفاوت تر با دوران پیش دانشگاه بود و اون نمایشنامه 27 واگن پرستنده بود اثر تنسی ویلیامز که سرکار خانم برداشت آژیر و آقای سیروس نصیری بازی میکردیم. من دیگه کار کارگردانی رو به صورت جدی انجام ندادم و همواره فقط به بازی پرداختم. از سال 80 به طور مستقیم وارد این حوزه شدم و تا این لحظه که خدمتتون دارم این صحبت رو میکنم همواره میشه گفتش سال یک بار نمایشنامه بیشتر آثار فرنگی بوده به استثناء یک اثر دیگه که به نام دو دلقک و نصیب بود که با آقای جلال تهرانی بود.
چرا بیشتر متون خارجی رو کار کردیم؟
هر متن ایرانی در واقع دلیل بر تئاتر ایرانی نیست و هر متن خارجی دلیل بر متن خارجی نیست. در تئاتر یک پیوند ارگانیک که مسائل انسانی هست، حالا میخواد این مال آفریقا باشه یا آسیا باشه یا آمریکا باشه یا چین، این زمینه ارتباط هست که پیوند بسیار زیبا و هوشمندانه رو پیش از علوم و فناوری ارتباطات که باعث در واقع ارتباط انسان‌ها و نزدیک‌تر شدن اینها به هم هر، من در تئاتر رو دیدم و به همین خاطر اگر دست به آثار خارجی زدم محتوای فکریش در رابطه با مسئله انسانه و این مسئله انسان بیگانه با شرایطی که من درش زندگی می‌کنم نبوده و همواره اون اثر دیگه اثر بیرونی من هست.
حاضر مشغول چه کاری هستین؟ روی چه متنی دارین کار میکنین؟ و نوید این رو بدین به در واقع مخاطبینتون که چه موقع این کار به صحنه خواهد اومد.
من برای سال 87 مهمان سرای دو دنیا نوشته بریک امانوئل اشمید به ترجمه سرکار خانم شهلا حائری به صحنه بکشم.
توجه به اینکه شما به هر حال مدرس دانشگاه هم هستین، حتما کار جوان ترا را میبینید، یا بیتون از تئاتر جوان امروز ایران چطور هست؟ آیا اصلا تئاتر پویایی دارین؟
با یه صحبت کوتاه میشم خدمتتون میگم، جریان تئاتر جوان ما هست ولی ریشه‌ای نیست که بشه تداوم داشته باشه و امید بستش که به عنوان یک جریان کاملا اصولی راه مسیر خودش رو طی بکنه.
با سپاس از سهراب سلیمی و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofardo.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجداری را شنیدید و در ادامه نوبت می رسد به اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
چهار تن از مقامات ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نظارت بر انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه هفته جاری وارد تهران خواهند شد. شامپانی مسئول کمیته روابط بین‌المللی فیفا، کلوزر مسئول کمیته حقوقی فیفا، فولمونی دبیر کل AFC و خانم چرمن نماینده حقوقی AFC چهار عضو ارشد فیفا و AFC هستند که روز سه‌شنبه هفته جاری برای کنترل و نظارت بر انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی وارد ایران خواهند شد. انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با حضور 74 عضو مجمع عمومی این فدراسیون در محل آکادمی کمیته ملی المپیک در تهران برگزار خواهد شد. بعد از شکست 2-0 تیم ملی فوتبال ایران از تیم باشگاهی هانزاروسوک آلمان که روز گذشته رقم خورد، منصور ابراهیمزاده مربی تیم ایران اعلام کرد با توجه به وضعیت نامشخص سرمربی خارجی تیم ملی، ننات نیکولیچ سرمربی کروات تیم جوانان ایران و یکی از دستیاران ایرانی وی برای دیدار تدارکاتی با تیم قطر به کادر فنی تیم ملی بزرگسالان اضافه خواهند شد. دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی مسابقات جام جهانی سال 2010 روز چهارشنبه هفته جاری در مقابل تیم ملی فوتبال قطر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. هفته 18 مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا امشب با برگزاری 8 مسابقه به پایان می‌رسد که در مهمترین بازی رئال مادرید برای تداوم صدرنشینیش در سانتیاگو برنابئو پذیرایی از تیم رئال زاراگوزا را بر عهده دارد. دیشب در این چارچوب 2 مسابقه انجام شد که طی آنها بارسلونا با 2 گل در زمین مایورکا به برتری رسید تا با 37 امتیاز همچنان در مکان دوم جدول باقی بماند و اسپانیول هم با 3 گل از صد ویارئال گذشت تا با 36 امتیاز در رده سوم جدول رده‌بندی لالیگا قرار گیرد. و دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس FA کاپ امروز با انجام 5 مسابقه به پایان می‌رسد که در چند دیدار مهم آرسنال صدرنشین لیگ برتر از ساعتی پیش در زمین تیم دست دومی برنلی به میدان رفته و از دقایقی دیگر لیورپول در خانه لوتان به میدان خواهد رفت. دیشب در این چارچوب 27 بازی انجام شد که طی چند دیدار مهم منچستر یونایتد با 2 گل میزبانش آستون ویلا را شکست داد، چلسی 1-0 از صد کوینز پارک رنجرز گذشت و بولتون که آندرانی تیموریان بازیکن ایرانیش را روی نیمکت ذخیره ها نشانده بود با 1 گل مغلوب تیم دست اولیه شفیلد یونایتد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما آخرین خبر در پایان این مجله شامگاهی به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از بارش برف. هیئت دولت ادارات و مراکز دولتی را برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل اعلام کرد. تکرار میکنم، هیئت دولت ایران ادارات و مراکز دولتی را برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تعطیل اعلام کرده است. به گزارش همین خبرگزاری، خبرگزاری جمهوری اسلامی، مدارس و مراکز آموزش عالی در استانهای زنجان، قزوین، تهران، گیلان، مازندران، قم، مرکزی و سمنان فردا یعنی دوشنبه به دلیل بارش سنگین برف تعطیل خواهند بود. یک بار دیگر این استانها را اعلام میکنم: مراکز آموزش عالی و مدارس در استانهای زنجان، قزوین، تهران، گیلان، مازندران، قم، مرکزی و سمنان فردا به دلیل بارش سنگین برف تعطیل خواهند بود. فراموش نکنید که در ساعات آینده هوا به شدت در نیمه شمالی ایران سرد خواهد شد. هم مراقب خودتان باشید و هم در صورت دیدن خیابان خواب‌ها با مراکز امدادرسانی تماس بگیرید. برای برف‌بازی هم راه خیلی دوری نروید. آدم برفی را همه جا می‌شود ساخت. روزهای خوش و گرمی را برایتان آرزو می‌کنم. سر گرم و دل خوش. شب بخیر.